بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 30، مورخ 19/9/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و خبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم وعروف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اوردید؟ خیلی. من یک نکته ای را فقط عرض بکنم که احتمالاً اونجا اشاره نشده، بعد یه توضیحی بدید ببینیم که مطالبی را اونجا گفتیم که دیگه بله تکرار نشه. کلام در این بود که علم صرف و نحو هر دو از علوم ادبی هستند که مجتهد در مباحث اسلامی علل اطلاق مخصوصاً اصولی و فقیه احتیاج دارد قواعد عامه این دو علم رو بداند تا بتواند ظهور مفردات رو در معانی و کیفیت افاده معنا رو از جملات و مرکبات به دست بیاورد، مخصوصا برخی از مسائلی که در علم اصول مطرح شده است ارتباط وثیق و اکیدی با مباحث علم نحو داره که بر خود این مسائل اصولی هم آثار مهم فقهی در جای خودش بار است و در اصول باید این مباحث مورد بررسی قرار بگیره. به برخی از این مباحث اشاره می‌کنید. مورد اول از قدیم الایام در علم نحو بحث می شود تقسیم کلمه به سه قسم و منشأ این تقسیم، که اساس این تقسیم اقتران زمانی هست. در علم اصول همین مسئله با یک نگاه دقیق دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرد و اقتران به زمان که هویت تقسیم نحویست مورد نقد قرار میگیره و توضیح میدهن بعد از اینکه کلام نحویین ذکر میشه که فعل نب مادته و نب هیئته دلالت بر زمان نمی کنه و مائز بین فعل و اسم اقتران زمانی نیست، بلکه اساس تقسیم رو بر این معنا قرار میدهن که یا معانی رو ممکن است مستقلا درک کنیم، میشه اسم و مواد افعال، یا معانی استقلالی قابل درک نیستن. میگن معنای حرفی و روابط. بعد نسبت به فعل نگاه خاصی دارن که فعل مادهی دارد و هیئتی، ماده افعال معنای اسمیست و هیئت افعال معنای حرفیست. این بحث قسط وافری رو در علم اصول برای خودش تشکیل میده که در جای خودش باید حرفای ادبا رو مطرح کرد، مقدمه قرار داد برای نگاه های اصولی. بحث دوم نه از اون مباحث که ثمره عملی داره اتفاقا، باز ببینید در جای خودش این مثالایی که خواهیم زد، این چند مثال مهم همش دارای ثمره عملی فقهیست. موارد تحمیلی هم داریم که بعد اونا رو در جای خودش ذکر میکنیم، میگیم مثلا نمیخواد اونا رو بحث کنیم ما، اینا از مواردیست که اتفاقا ثمره عملی فراوانی هم خواهد داشت. مبحث دوم بحث اشتقاق و ماده اشتقاق است. آیا ماده اشتقاق مصدر اسم مصدر یا ماده خامی است که اسماء و افعال از اونها تشکیل میشن؟ این به لونی از یک نگاه ثمره عملی داره، از یک نگاه جز مسائل وارداتی است که اولای رضوی ممکنه ثمره عملی نداشته باشه، ولی بحثی است که از علوم ادب و علم نحو وارد اصول شده و مبدع تصدیقی برای برخی از مسائل اصولی قرار گرفته، باید بررسی کرد. مبحث سوم مبحث مشتق است با عرض عریضی که این مبحث مشتق پیدا کرده. مباحث منطقی، فلسفی، مباحث نحوی که درگیرش هست و البته بحث مشتق بعضی از مباحثش ثمره عملی نداره، ولی برخی از مباحثش که علوم ادب و منطق باش درگیر است ثمره عملی هم در مباحث فقهی داره. مبحث چهارم مبحث جمله اسمیه و جمله فعلیه و تفاوت بین اینهاست. مبحث پنجم جمله خبریه و جمله انشائیه و تفاوت بین اینها مبحث ششم بحث مفاهیم در عرض عریض خودش مثل مفهوم شرط، مفهوم حصر، مفهوم استثناء، مفهوم غایت، مفهوم لقب و انواع این مباحث. یه بحثی در آغاز بحث مفاهیم داریم، هل المفهوم مدلول و نحوی ام لا، همین یعنی اصلا بحث میکنیم که آیا مفهوم مدلول نحوی است یا نه، اصلا این بحث نحوی است یا نه. در آغاز ورودی به این بحث ها با تعریف علم نحو رو مطرح کرد و عرض کنم که اون چه از علم نحو خواسته میشود فهمید، تعریفی که جمعی میکنن من حیث الاعراب و البنای تعریف واقعی نحو نیست. بعضی از محققین علم نحو تعریفی که برای علم نحو میکنن از جمله فهم مواد، فهم معانی ترکیبیه جملات از مطالب و مسائل مهم علم نحو است. حتی آنان که من حیث الاعراب و البنا میگوین بعدا ناخواسته خودشون این گونه بحثا رو داخل در مباحث علم نحو میدانن، چنانچه داخل هم هست. آن وقت در بحث مفاهیم نحات محققی که گزارشگری های لطیفی از استعمالات عرب کردن بسیار میتونه ما رو در بحث مفاهیم کمک کنه، یعنی تنها نگاه عقلی به بحث مفاهیم نشاید. اون بحثان در جای خودش اشاره میکنیم، بسیار درگیر با اون بحثا هستیم و بسیار آثار مهمی برش بار است. در آغاز بحث مفاهیم خواهیم گفت چگونه بحث مفاهیم مدلول نحوی هن، چگونه بحث نحوی هستن، چون عرض کنم که معنای جملات ترکیبیه رو در بحث مفاهیم ازش بحث میکنیم میشه مدلول و میشه جزء مسائل علم نحو. این در جای خودش نه داخل خود نحویین هست. این که اصولیین با نحو چه کار میکنن این باز در اون مباحث نحوی باید بیاد. همینجا عرض کنم یک کتابی رو یک محققی نوشته، ما در وقت کفایه هم به این کتاب ارجاع میدادیم، البحث النحوی عند الاصولیین، مال دکتر مصطفی جمال الدین روحانی فاضل عراقی است. بحثای لطیفی مطرح کرده، ولی مناقشات تو بحثاش زیاده، اما اول کسی است که فتح باب کرده رابطه بین اصول و نحو چگونه است. بحثای خوبی داره، به این کتاب مراجعه کنید، در جاش انشالله وارد میشیم منابع و مطالبی، زمینی که در کفایه هم ما در پاره از مباحث در مقدمات مباحث کفایه رابطه بین نحو و اصول، بعضی از مباحثی که نحویست در اصول چه شده، اصول چه کار کرده بایش، آیا تغییر و تحول داده در این مباحث، محتوا رو عوض کرده، نگاه عقلی کرده، نگاه عقلی درسته یا نه، در کفایه هم اشاره کردیم، در جای خودش هم میاد. فعلا خواستیم اینجا بیان کنیم، بگیم ارتباطی بین نحو و اصول هست و پاره ای از مباحث نحوی مسائل مبادی تصدیقیه مباحث اصولی قرار میگیرن. فعل جمله اشاره به این مباحث کردیم. حالا آره خب، حالا آقای شیبانی شما یه توضیحی بدید در اون بحث مقدمات اجتهاد، ما رابطه علم نحو با اجتهاد، علم صرف و نحو چی گفتیم، منابعی گفتیم یا نه، من منابعی اینجا یادداشت کردم، اگر اونا رو گفتیم دیگه الان تدار چیز نکنیم، تکرار نکنیم و این بحث رو ببندیمش دیگه.
ما مقام دفتیم
چه وقت تاریخشم بگید؟
جلسه 17 مقام 4 در رابطه با مقدمات اشاره. بله. سه مرحله کردیم، یکی مرحله اول افضل مقدمات برای استعمال شما از کتاب سنت بودید، بعد از حکم عقل حکم اجماع. بله. در مرحله اول که کتاب سنت است، دو بود مطرح کردیم، یکی بود سندیت است، اون فعلا مطرح نکردیم، بود دوم بود دلالت است. اینجا یک مقدمه بود که این چند پیش اشاره کردیم در این جواب مقصود داره و باید قواهی نیست که بشناسیم. بعد رفتیم سراغ علوم کردن شما سراغ در مورد علوم علم لغت مطرح کردیم، علم لغت و صرف و نحو. علم لغت و همه نکاتش که بیروز گفتیم این نکته مجا مونده.
درست
بحث خدمت شما از اختلاف در این قوم و قبیله ها هست وقتی استعمالات متعدد میشه ما باید قوم و قبیله هایی که خصیه در عرب بودن و قولشون ها را به تصدیل دستبندی کنیم از اونها در مراجعه کنیم کدوم قبیله خصیه تر از قولون بگیم این نقطه را تقریبا اینجا آوردیم و گفتیم در قبیله قولش در وقت هفته ها رو باید در طبیل بعد حضر بعد در اسنامه بعد در یعصد بعد در فلیم بجوری راستی تا بگیم بله علوم دیگه هم که علم نه باشه و سب خیلی توضیح نداره همین که گفتیم لازم رو ببینیم ولی منابعش رو گفتیم منبع کتاب سب کتاب تصریف از عبدالوهاب مهمانزدین ابراهیم زنجانی که خیلی گفتیم بعد کتاب دوم در بحث سب کتاب شرح تصریف از ملاسر تختازانی کتاب سوم بعد کتاب
تدریج الادانی الی قرائت شرح سعد
از شیخ
عبدالحق سبت نووی بله
کتاب چهارم شرح نظام از حفلت محمد حسین نیشابوری
بله
کتاب بله این چهار تا کتاب در مورد علم سعد
بله
علم نعم هم فرمودیم برای این هم باید بدونیم چهار خدمت شما شد هفت تا کتاب اشاره کتاب هدایت الفلنه از عبدالجلیل قرنوی
قزوینی
کتاب دوم کتاب
خب
از محشری
ممکنه خب حساس نباشید نسبت به این کلمه خیلی بله دیگه بله این واقعیتی هست دیگه خیلی حساس نباشید نسبت خب
بله کتاب حضرت زمخشری کتاب مفصل از نه و زمخشری کتاب شرح مفصل از مبحث قدسی
یعیش
بله کتاب پنجم از الفوائد الضیائیه معروف به شرح جامی
بله
الفوائد
الضیائه الفوائد الضیائیه بله
کتاب ششم مؤمن اللبیب از ابن هشام کتاب هفتم هم شرح رضی از طلابادی شیعی و کافیه
بله خیلی خوب حالا این منابع گفته شده خوبه بالاخره یک نکترم ما اضافه کنیم اونجا گفته شده یا نه که سوالم شد این نکترم بگیم این حالا بحث فعلا قسمتی از علوم ادب رو ببندیم همینم اشاره کنم اشاره شده خیلی خوب الان اینم اشاره میکنیم بحث رو ببندیم سوالی شده بود که آیا عالمی که در مباحث اصولی یا فقهی نیاز دارد به مراجعه به علوم مقدماتی مثل علوم ادب آیا در این علوم مقدماتی خود او باید مجتهد باشد یا نه؟ سه نظریه مطرح است. برخی از علما مثل فاضل هندی صاحب کشف اللسان معتقدند که در علوم ادب اصولی و فقی خودش باید صاحب نظر باشه. جمعی از متأخرین در مقابل قائلند که لازم نیست که در علوم عربیت به تعبیر اینان مجتهد باشد بلکه صرف رجوع به اهل خبره کافی است. ما با توضیحی که در مباحث اجتهاد و تقلید مطرح کرده ایم شبه تفصیلی رو در مسئله قائل شدیم. ابتدا شیوه تکون مباحث نحوی رو توضیح دادیم بعد اشاره کرده ایم که کثیری از مباحث نحوی هست که گرایشات مختلف نحوی در اینها اتفاق نظر دارن، به شکلی که انسان مطمئن است که این قواعد مورد اتفاق در نزد اهل خبره است. در این گونه قواعد همین اطمینان به این که نظر اهل خبره این است کافی است و احتیاج به اجتهاد به استنباط نداره. اما برخی از مباحث نحوی است که مورد اختلاف متخصصین فن است، این مباحث تارتن در مسائل علم و اصول یا مباحث اجتهادی فقهی دخیل نیست. یک مجتهد و مستنبط لازم نیست اینها رو بدانه. اما مرتن اخرى برخی از مباحث خلافی عند اهل الخبره هست که در مباحث اصولی یا فقهی این اختلافات بازتاب داره. مثالهای مختلفی رو در بحث اجتهاد و تقلید مطرح کرده ایم، از جمله مباحثی مثل بحث اشتغال در علوم ادب. چون مباحث اختلافی است و هر نگاهی در استنباط مسائل فقهی دخیل است، اینجا نمی شود گفت به اهل خبره رجوع کنید ببینید چه میگویند. اهل خبره خودشون اختلاف دارن. در این گونه مباحث اشاره کردیم معمولا سه مدرسه مهم خلافی نحویین دارن: مدرسه کوفه، مدرسه بصره، تا حدی مدرسه بغداد. تارتن مستنبط به این نتیجه میرسد که یکی از این مدارس سلاسه خبرویت و دقتشون بیشتر است و در مقام تعارض بین این مدارس همیشه حق با مدرسه کوفه است و باز میتواند تبعیت کند در مسائل خلافی از اون مدرسه خاص. ولی اگر به این نتیجه نرسیده است حتما باید مجتهد که میخواد وارد مباحث فقهی اصولی بشود در این حد خبرویت داشته باشه که مسئله خلافی رو وقتی به ادله اهل خبره مراجعه میکنه، قدرت موازنه و نقد و بررسی داشته باشه، این ادله رو با یک دیگر مقارنه کنه و در مقارنه این ادله به نتایجی برسه. لذا در این حد است تخصص در علوم ادب عربی برای او احتیاج است. دو سه تا مثال رو ببینید. مثلا مثال زده ایم در مبحث قاعده لا ضرر، آمده است لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. حالا قاعده لا ضرر رو مسئله اصولی بدانید که بعضی معتقدن، یا مسئله فقهی بدانید، حالا اون بحث آخریست. در این که ضرار به چه معناییست، شما ببینید قاعده لا ضرر نوشته شده در بین برخی از متأخرین، همینجا استناد میکنن، المنجد اینجوری گفته، اقرب الموارد اینجوری گفته، بحثو تمام میکنن. اینجوری گفتن بعضی از لغویین ضرار به این معناست. شما نگاه کنید علمای علم صرف در این که ظهور اصلی و معنای حقیقی باب مفاعله چیست اختلاف دارن. سعدالدین طبطازانی تو شرح تصریف در جامع المقدمات، میگیم برای چی میخونیم، برای چی بخونیم اینا رو، اینجوری میگه و تأسیسه یعنی اساس باب مفاعله علا ان یکون بین اثنین فساعده یفعل احدهما بصاحبه ما فعل صاحب به نحو ضارب زید عمرو. رضی در شرح کافیه صفحه 100 همین مطلب رو داره. در مقابل برخی دیگر از صرفیین میگن اساس هیئت مفاعله تقتضی سعی الی الفعل، بعضی دیگر میگن هیئت مفاعله به معنای مجرد است الا انه به نحو طول و الامتداد. خب اینجا خبرا مختلفن، شما میخواید ضرار رو معنا کنید، برش آثار فقهی بار کنید، باب مفاعله رو به چه معنا میگیرید؟ بین الاثنین میگیرید؟ لا ضرار یه معنا پیدا میکنه، به معنای سعی و امتداد الی الفعل میگیرید، به معنای امتداد الی الفعل میگیرید، ضرار یه معنا پیدا میکنه، به معنای سعی الی الفعل میگیرید، ضرار معنای دیگه پیدا میکنه. خب باید این قدرت موازنه رو فقیه داشته باشه، نمیگیم خودش مجتهد باشه، رأی انتخاب کرده باشه، ولی این قدرت موازنه بین ادله رو داشته باشه، ادله افراد رو بگیره بررسی کنه، بتونه انتخاب کنه که بالاخره معنای باب مفاعله چیست. مثلا بله امتداد یعنی استمرار، حال توضیح میدن در جای خودشونو، یعنی استمرار، یعنی ممتد یک کاری رو انجام بدهن. وقت طبق معنا لا ضرر، ضرر دفعتا واحده رو هم شامل میشه، لا ضرر امتداد در ضرر رو هم شامل میشود. مثلا طبق معنای بین الاثنین بودن، ضرر یعنی ضرر من طرف واحد، ضرار یعنی ضرر من طرفه، اونم حرامه. مثلا حالا با کدوم معنا ضرار؟ بعضی از فقها میگن اصلا به معنا تکرار است، باب مفاعله و باب ثلاثی مجردش تکراره که ان گفته لا ضرر لا ضرر فی الاسلام مثلا. خب این باید موازنه بشه، تشخیص داده بشه، فقیه یا اصولی بفهمه بالاخره چگونه با این مطلب صرفی مثلا برخورد کنه. یا مثال زده ایم اونجا در مبحث وجوب خمس در روایات کلمه استفاده آمده است. برخی از علما میگن سین باب استفال برای طلب است، پس موضوع خمس میشه فائده حاصله به طلب و سعی. بنابراین اگه کسی تو خونش نشسته 10 میلیون هدیه براش آوردن، خمس نداره، چون موضوع خمس استفاده است. ما در کتاب الخمس بررسی کردیم، نگاه صرفیین را آوردیم، نتیجه گرفتیم حرف درست نیست. سینه استفاده معنای دیگری داره در باب استفاد، لذا این برداشت فقهی برداشت درستی نخواهد بود. خب باید بتونه در این مقدار بین این مطالب بالاخره عرض کنم که موازنه قائل بشیم. یا مثال نحوی اشاره کرده ایم، آیه وضو به تفصیل مباحث نحوی مهمی در این باب مطرح است که آقای رضوی اشاره کردن در کتاب الطهاره باب صفت الوضو زیر حدیث 36 تا 38 مرحوم شیخ طوسی حدود 10 صفحه مباحث متنوع نحوی و لغوی مطرح میکنه. نمیخواد ظهور رو از آیه وضو به دست بیاره و اشکالات وارده رو بحث کنه. خب اونجا بر میگرده به یک بحث مهم، باب اشتغال و باب تنازع. این عاملان اختزا یافس من عمل قبل و فللواحد من همال عمل. مدرسه کوفه و بصره با هم اختلاف دارن، اختلاف مهمی. اینجا فقیه نمیتونه بگه اهل خبره چی گفتن، باید ببینه بررسی کنه، قدرت موازنه داشته باشه، ادله هر دو رو نگاه کنه و بعد طبق ادله هر دو بیاد انتخاب کنه یک قول رو نظر بده. در پایان این مبحث علوم ادبی در تهذیب، در تهذیب کتاب الطهاره ذیل حدیث 36 الی 38 بحثاشو نگاه کنید، بحثای مهم میداره اونجا. ذیل این بحث به این نکته اشاره کرده ایم که در خلافات ادبیه که در فقه هم طرح می شود یا در اصول، بعضی از فقها و ادبا برای اثبات نظریه های ادبیشون، چه نظریه های لغوی چه صرفی چه نحوی، به بعضی از اشعار استشهاد میکنن. کتاب طهاره تهذیب باب الاحداث الموجبه للطهاره حدیث 29 حدیث صحیحی رو نقل میکنه شیخ، امام رعف بعد ما توزع دما سائلا فتوزع. رعف یعنی چه؟ وزعه یعنی چه؟ شیخ طوسی مطالبی میگه وزعه به معنای حسن فلانون و ضی الوجه، بعد استدلال میکنه قال الشارع مسامیح الفعال ذو انات مراجیح و اوجههم وغاء. موارد مختلفی باز در خود آیه وضو اشاره کرده مرحوم شیخ استناد میکنه در ذیل بحث اختلاف بین صرفیین و نحویین، عامل رو به کدام معمول، به کدام عامل داده بشه، نحات کوفیین چی میگن، نحات بصریین چی میگن، بعد استشهاد میکنه به این شعر و کمتن مدماتن که ان متونها جرا فوقها فاستشعرت لون مذهبی. موارد مختلف دیگر شیخ مفید استشهاد میکنه به بعضی از اشعار در مسائل اعتقادی، مسائل فقهی. سیرو جمیعا به نصف اللیل و اعتمدو ولا رهینت الا سید صمدو. خب این استشهادات شعری سبب شده است که اصولی و فقیه برای تمییز بین دخیل و اصیل و مشهور و شاذ در اشعار عربی باید فل جمله معلوماتی داشته باشه و حداقل منابعی رو بلد باشه، به این منابع مراجعه کنه. سه تا منبع اشاره کردیم: العمده از ابن رشیق، الشعر و الشعراء از ابن قتیبه، خزانة الادب از بغدادی. خب با این نکته دخالت علوم ادب و شیوه دخالت اینها در مباحث علم اصول و مقداری که انسان از این علوم باید بدانه فی الجمله روشن میشه. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله بله، ایشون هم برای لغات سلام
هم
برای سلام هم شیعه مردم مراقبه شهادت مرتجب تحصیل رو هم